نیم شب در تهران صدای ما رو از پراگ پایتخت پاییزی جمهوری چک میشنوید. همین الان که با ما همراه شدید یک روز تازه آغاز شده. با هم وارد چهار شنبه میشیم. امروز 29 آبان ماه 20 نوامبر از تقویم میلادی است. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام و نیمه شب و شما خوش آمدید به این برنامه زنده خبری تحلیلی از رادیو فردا. در این برنامه علاوه بر مرور مهمترین خبرها و گزارش‌های روزی که گذشت، شما رو در جریان آخرین و تازه‌ترین تحولات روز هم قرار خواهیم داد. ژان خاکساد همکار من تهیه کننده برنامه زنده است. ولادو در استودیو در اتاق فرمان ما رو همراهی میکنه. خبرها رو هم با مینا بهارمست پی خواهیم گرفت. اجازه بدید که در این پاسی از شب گذشته، همین الان یک دقیقه از نیمه شب گذشته در ایران، نگاهی بکنیم به خلاصه مهمترین خبرها. باز میگردیم و براتون خواهم گفت که در این مجله نیمه شب چه مطالبی خواهید شنیدین شما و این مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه انفجارهای روز سه‌شنبه در مقابل سفارت ایران در بیروت را تروریستی خواندند و آن را محکوم کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت این حملات بی‌معنا، نفرت انگیز و غیر قابل توجیه است و دیپلمات‌های آمریکایی نیز در نقاط مختلف جهان هدف این حملات تروریستی بودند و آمریکا با مردم ایران همدردی می‌کند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، بریتانیا و روسیه نیز حملات تروریستی در مقابل سفارت ایران در بیروت را انزجارآور خواندند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با رهبران مجلس سنای این کشور درباره ایران دیدار کرد. سناتور باب کورکر که همراه رهبران سنا با اوباما در کاخ سفید گفتگو کرد، به اسوشیتد پرس گفته است که آقای اوباما از سناتورها خواست تا برای مدتی از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران خودداری کنند. سناتور کورکر به مدت مورد نظر رئیس جمهوری آمریکا اشاره نکرده، اما گفته است که برخی از سناتورها خواهان دست کم ارائه طرح تشدید تحریم‌ها به نمایندگان در چند روز آینده هستند. او افزوده که در هر حال در لایحه بودجه دفاعی سالانه تا پیش از 28 نوامبر 8 آذر ماه اصلاحی انجام نخواهد شد که به معنای عدم تغییر در تحریم‌های ایران نیز است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب در آستانه مذاکرات هسته‌ای در ژنو با رئیس جمهوری چین تلفنی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی به رئیس جمهوری چین گفته است ایران کاملا مصمم است تا مسائل را در چارچوب مقررات بین‌المللی حل کند و مذاکرات اخیر پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشت و اگر مشکلات ایجاد شده نبود، دو طرف می توانستند به یک توافق برد دست پیدا کنند. حسن روحانی افزوده که ایران خواهان توافقی است که ضمن دفاع از حقوق مسلم قانونی خود نشان دهد برنامه هسته‌ای‌اش کاملا صلح‌آمیز است. حسن روحانی همچنین گفته است که از چین انتظار دارند به عنوان یک کشور بزرگ و مسئول در عرصه روابط بین‌الملل به وظیفه خود در برابر زیاده خواهی برخی از کشورها عمل کند.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با خبرها از ایران و جهان. رادیو فردا دات کام رو هم ببینید برای دریافت آخرین خبرهای بروز شده. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. خبرها درباره انفجارهای روز سه‌شنبه مقابل سفارت ایران در بیروت همچنان ادامه دارد. 6 تن از نگهبانان سفارت و رایزن فرهنگی سفارت ایران در این انفجارها کشته شدند. در این باره زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. آمریکا انفجارهای بیروت را محکوم کرده است. اما روز چهارشنبه دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 در ژنو آغاز خواهد شد. به موضع گیری ها و گمان زنی ها یک روز قبل از آغاز مذاکرات خواهیم پرداخت. و در داخل ایران بارش باران در خوزستان 2500 شهروند این استان را روانه بیمارستان ها کرده است. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که میشنوید. سپاسگزارم از شما و همراهیتون با این برنامه و دعوت میکنم تا پایان مجله نیمه شب با ما بمونید. در انفجارهای روز سه‌شنبه مقابل سفارت ایران در بیروت، همونطور که در خبرها هم شنیدید، 6 تن از نگهبانان این سفارتخانه کشته شدند. دست کم 23 نفر در این انفجار کشته شدند، از جمله ابراهیم انصاری، رایزن فرهنگی سفارت ایران. برای بررسی بیشتر و جزئیات این موضوع، ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه روی خط ارتباط تلفنی مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا است. ایلیا سلام.
سلام به تو، همشنگان
رادیو فردا. ایلیا، بد نیست که برای همراهان نیمه شب رادیو فردا بگیم که از صبح مهمترین اتفاقها چه بوده و تعداد نهایی کشته شدگان دقیقا چند نفر اعلام شده؟
تعداد نهایی که اعلام کرده روزن لبنان 36 نفر بود، اما بعد خبر رسید که یک جنازه دیگه در محله انفجار پیدا شد و منتقل شد به بیمارستان. 7 تن از کشته شدگان پیگرشون شناسایی نشده بود، در بیمارستان رفیق خریدوی نزدیک محل انفجار نزدیک سفارت ایران بودن که 2-4 تاشون شناسایی شدن و خانواده‌هاشون تونستن اونها رو پیدا کنن، چون تعدادی هم ناپدید شدن یا حتی زخمی شدن و خانواده‌هاشون نمی‌دونن که در کدوم بیمارستان هستن. در اون منطقه الان کمی وضعیت منطقه انفجار آروم‌تر هست، البته به خاطر شدت انفجار و تخریب‌هایی که وجود اومده برق نداره منطقه و همچنان نیروهای امنیتی حضور دارن، منطقه رو بستن و دارن سعی می‌کنن آثار انفجار رو از بین ببرن، هرچند که به خاطر شدت انفجارها سخت واسه از بین بردن همه آثار به وجود اومده.
یک گروه وابسته به القاعده مسئولیت این انفجارها رو قبول کرده، واکنش رسمی ایران چه بوده به این انفجارها؟
واکنش رسمی ایران، ایران اول اسرائیل رو متهم کرد به دست داشتن در این انفجارها، هم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اسرائیل رو متهم کرد و هم سفارت ایران در بیروت متهم کرد. بعد از اون بیانیه گروه گردان عبدالله عزام، گروه وابسته به القاعده منتشر شد که مسئولیت انفجار رو بر عهده گرفت. در نهایت آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران هشدار داد نسبت به انفجارها و گفت این نشون میده که باید همه هوشیار باشیم، چرا که به نظر میرسه این انفجارها میتونه باعث بشه که گسترده بشه مسئله و کل منطقه در ناامنی فرو بره.
اما در داخل لبنان چطور واکنش شخصیت ها و گروه های سیاسی در خود لبنان چه بوده به موضوع؟
تمام اول از جمهور لبنان ترک کرده کویت و سفری به کویت داشته که اون رو کوتاه کرده و در راه بازگشت به لبنان هست، صحبت کرده با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و محکوم کرده انفجار رو و تفکر گفته به آقای روحانی کشته شدن رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رو و گفته باید همه بدونن که با این کارها نمیشه نظر رو تغییر داد و نمیشه اختلاف ها رو حل کرد. همچنین آقای میشه سایمان از کشورها و گروه های مختلف خواسته لبنان رو صحنه‌ای برای تصفیه حساب های خودشون قرار ندن. در داخل لبنان همه گروه های سیاسی محکوم کردن انفجار رو، اما به هر حال یکدیگر رو متهم کردن برای اینکه در سیاست هایشون زمینه چنین اتفاقاتی رو فراهم کردن. گروه های همپیمان در مخالف نظام سوریه روز پنجشنبه هم در لبنان اعضای عمومی اعلام شد.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه با ما همراه بودی در این گفتگو. اما همراهان رادیو فردا، دقایقی پیش، ساعتی پیش، این خبر اعلام شد که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای انفجارهای روز سه‌شنبه بیروت رو محکوم کرده. همکارم حسین قویمی اینجا در استودیوی خبر هست تا با هم این بیانیه رو بشنویم. آقای قویمی.
بله، با درود فراوان. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، ساعتی پیش با صدور بیانیه انفجارهای روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان سفارت ایران در بیروت را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده است این حملات بی‌معنی، نفرت انگیز و غیر قابل توجیه است. وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه به قربانیان و خانواده‌های آنان تسلیت گفته و از همه گروه‌ها در لبنان خواستار خیشتنداری شده و از آنها خواسته است که از برانگیختن و شعله‌ور ساختن شرایط خودداری کنند. جان کری همچنین افزوده که آمریکا نیز بهای عملیات تروریستی را پرداخته و دیپلمات‌های ایالات متحده در نقاط مختلف جهان هدف این گونه حملات تروریستی بودند. وزیر خارجه آمریکا ضمن همدردی با مردم ایران به علت آنچه که او حمله خشونتبار و غیر قابل توجیه خوانده، خواهان همکاری گروه‌های مختلف با دولت لبنان در تحقیقات خود شده است. در بیانیه وزیر خارجه آمریکا آمده است که جزئیات این حمله هنوز روشن نشده و از دولت لبنان خواسته است که در این باره تحقیقات دقیقی انجام دهد تا مسئولان این جنایت به عدالت سپرده شوند. جان کری در پایان بیانیه خود افزوده است که اقدامات تروریستی به گفته او اراده ما را در حمایت از تشکیلات دولت لبنان از جمله نیروهای مسلح و نیروهای امنیت ملی این کشور برای تضمین امنیت و ثبات کشور مستقل لبنان تقویت می کند. اعضای اتحادیه اروپا هم همینطور که در خبرها شنیدید روز سه‌شنبه انفجارها در مقابل ساختمان سفارت ایران در بیروت را محکوم کردند. خانم فهیمه،
خیلی سپاسگزارم. حسین قویمی بود و نگاهی کردیم به بیانیه وزیر امور خارجه آمریکا در محکومیت انفجارهای روز سه‌شنبه بیروت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
این سومین بار است که در دو ماه گذشته ایران و گروه پنجه به علاوه یک در شهر ژنو در سوئیس بر سر میز مذاکره خواهند نشست. این مذاکرات در حالی برگزار می شود که آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده ایران در سه ماه گذشته برنامه خود را توسعه نداده است. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته است که تهران احتیاج ندارد تا حق غنی‌سازی‌اش به رسمیت شناخته شود و همه اینها در حالی است که بسیاری از دستیابی به توافق در آینده نزدیک خبر داده و البته کشورهایی مثل اسرائیل از دستیابی به توافقی که آن را بد نامیدند اظهار نگرانی می‌کنند. درباره چند و چون آنچه که در ژنو قرار است در روزهای پیش رو رخ دهد، هانا کاویانی با مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو کرده و پیش از هر چیز از او درباره برنامه‌ها و زمان‌بندی مذاکرات پرسیده. بشنویم از مایکل مان در ژنو.
I think that's still very much in the making. What I do know is that on Wednesday there
was زمان‌بندی مذاکرات همچنان مورد بحث است. تا آنجا که من اطلاع دارم روز چهارشنبه جلساتی بین شش کشور برگزار خواهد شد و پس از آن کاترین اشتون و محمد جواد ظریف دو مذاکره کننده ارشد دیداری خواهند داشت که بعد از ظهر به وقت محلی قرار است انجام شود. سپس بستگی دارد که شرایط چگونه پیش رود، اما پیش بینی می شود که احتمالاً یک جلسه اصلی ایران و پنجه و علاوه یک نیز در روز چهارشنبه انجام شود. این موضوع هنوز مشخص نیست. زمانبندی مذاکرات تا روز جمعه پیش بینی شده است، اما روند مذاکره پیش بینی ناپذیر است و نمیتوان گفت که تا چه زمانی به طول خواهد انجامید. اگر دفعه پیشین را نیز در نظر بگیرید، گفتگوها در فرمت‌های بسیار متنوعی برگزار شد و یک روندی بود که به صورت ارگانیک پیش رفت.
بله، دفعه پیش دیدارها و حضورهای غیر منتظره ای را شاهد بودیم. آیا این بار هم باید منتظر تغییرات ناگهانی در سطح مذاکرات و سفر وزرای خارجه شش کشور به ژنو باشیم؟
من در این لحظه از چنین موضوع اطلاع ندارم. آنچه می دانم این است که گفتگوها توسط کاترین اشتون و محمد جواد ظریف هدایت می شود و مدیران سیاسی وزارت خارجه شش کشور نیز حضور خواهند داشت، اما هیچگاه نمی توان پیش بینی کرد که تغییری حاصل می شود یا خیر.
بسیاری در این روزها از احتمال دستیابی به توافق با ایران می نویسند. آیا امضای چنین توافقی با حضور اشتون ظریف ممکنه یا احتیاج به حضور وزرای خارجه است؟
این گمان زنی است که بگوییم شاید توافق به دست آید یا نیاید. ما نمی‌دانیم که چنین خواهد شد یا خیر. ما به ژنو آمدیم تا نهایت تلاش خود را برای پیشبرد این گفتگوها بکنیم. کاترین اشتون روز دوشنبه پس از دیدار با وزرای خارجه اتحادیه اروپا با رسانه‌ها سخن گفت و تأکید کرد که مصمم است این مذاکرات را تا جایی که در توان دارد پیش ببرد، اما توافق باید خوب، محکم و قدرتمند باشد. اشتون توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت انجام این گفتگوها را بر عهده دارد. در نتیجه هیچ نیاز حقوقی برای حضور دیگران نیست، اما باید دید چه می شود.
فضای مذاکرات پیش رو را چگونه ارزیابی می کنید؟ فکر می کنید که طرفین همچنان اونطور که گفته بودند به کم کردن فاصله ادامه خواهند داد؟
برنامه این است. کاترین اشتون به ژنو می آید تا پیشرفت را ادامه دهد، تا نظرات طرفین هرچی بیشتر به هم نزدیک شود. اما در هر مذاکره دو طرف وجود دارد. باید امیدوار باشیم که هر دو طرف بخواهند با جدیت به مذاکره ادامه دهند.
گفتگوی هانا کاویانی بود با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا. اما در آستانه دوره تازه گفتگوهای ایران با پنج بعلاوه یک که همین امروز چهارشنبه در ژنو آغاز خواهد شد، قرار هست که محمد جواد ظریف هم امروز چهارشنبه با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نهاری کاری صرف کند. مذاکرات رسمی روز پنج شنبه آغاز می شود. از فریدون زرنگار بشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی که روز سه‌شنبه از تهران راهی ایتالیا شد، پس از دیدار خود با مقام‌های ایتالیایی گفت: من به ژنو با این هدف می‌روم که با قراردادی برگردم. آقای ظریف گفت فکر می‌کند اگر در ژنو دو طرف با رعایت برابری و حق یکدیگر وارد مذاکره شوند، امکانات زیادی برای موفقیت وجود دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم روز سه‌شنبه در دیدار با نمایندگان کنگره خواهان دست نگه داشتن نمایندگان برای طرح تحریم‌های تازه علیه ایران شد. سناتور جمهوری‌خواه با کورکر که در این دیدار حضور داشت گفت شماری از نمایندگان خواستار این هستند که دست کم اجازه انتشار پیشنهاد تحریم‌های جدید را داشته باشند، اما آقای اوباما از نمایندگان خواسته است کمی دست نگه دارند. آقای کورکر اضافه کرد که تا 28 نوامبر که آغاز تعطیلات در آمریکاست، هیچ لایحه‌ای ضمیمه بودجه دفاعی سالانه به کنگره داده نخواهد شد. هنوز جزئیات برنامه گفتگوهای ژنو اعلام نشده است، اما محمد جواد ظریف و کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه با هم نهار می‌خورند پیش از آنکه مذاکرات شروع شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در یک پیام ویدیویی که به زبان انگلیسی منتشر شد از جمله گفت: ایرانیانز آر نو دیفرنت فرام انی اذر پیپل آن دیس پلنت. مردم ایران تفاوتی با مردم دیگر کشورها ندارند. ایران تنها خواستار احترام به عزت خودش است و برای ایرانی ها انرژی هسته‌ای، پیوستن به یک باشگاه و یا ایجاد تهدید برای دیگران نیست، بلکه یک جهش و حرکتی است به سوی تعیین سرنوشت خیش و تأمین آینده فرزندان ایران. خوشبینی‌ها درباره دستیافتن به توافقی احتمالی در ژنو در حالی مطرح می‌شود که 100 نماینده مجلس در طرحی که به مجلس دادن خواستار الزام دولت به حفظ حقوق مسلم هسته‌ای و مصادیق آن در چارچوب NPT شدند. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه، هم روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری هفتگی خود گفت در فعالیت‌های هسته‌ای ایران وقفه‌ای حاصل نشده است و ایران واقع بینانه با خوشبینی و حسن نیت در مسیر مذاکرات گام گذاشته است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 23 آبان ماه اعلام کرد که ایران در سه ماه گذشته فعالیت‌های هسته‌ای خود را گسترش نداده است.
الو، رادیو فردا. آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای امریکایی از عراق
آنها برای ما خیلی کمک کردن نمی‌خواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
اجازه بدید به داخل ایران بریم، به جنوب ایران، جایی که محمد حسین سرمست، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که حدود 2500 نفر از شهروندان استان خوزستان به بیمارستان ها مراجعه کردند در پی بارندگی دوشنبه شب در این استان. مدیر کل محیط زیست خوزستان علاوه بر میزان بالای نیترات و سولفات در هوا که احتمال پدیده باران اسیدی را مطرح می کند، عوامل دیگری از جمله رطوبت بالای 95%، عدم وزش باد و افت دمای هوا را هم در بروز این پدیده دخیل دانسته. جزئیات بیشتر را می شنویم در گزارش مهتاب وحیدی رات.
آنطور که رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به خبرگزاری فارس گفته، پس از بارندگی در استان خوزستان از شامگاه دوشنبه تا کنون حدود 2500 تن از شهروندان این استان به دلیل مشکلات تنفسی به بیمارستان مراجعه کردند. محمد حسین سرمست علت بروز ناراحتی تنفسی شهروندان خوزستانی را وجود ذرات شیمیایی در هوا عنوان کرده که برای دومین بار است که پس از بارش باران بروز می کند. اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان محیط زیست درباره عوامل آلودگی بالای هوا در استان خوزستان اینطور میگوید.
یکی از مسائلی که مربوط به این هست تعدد کارخانه های سنگین و تولیدی مانند نورد و فولاد هست اونجا که اینها طبعاً از دودکششون انواع دودهای مسموم کننده متساعد میشه. اهواز علاوه بر اون که آلایندگی وسایط نقلیه رو داره، علاوه بر اون که دودهای مراکز و تأسیسات صنعتی رو داره، این واقعه هجوم ریزگرده ها رو هم متاسفانه داره که اینها با هم تجمعش باعث شده که وقتی که بارندگی در این شرایط انجام میگیره با کمال تاسف تمام این مواد از ارتفاع 1000-1500 متری میان پایین در سطح تنفس ماها مثلا یه متری مثلا 2 متر قرار میگیرن که باعث ایجاد ناراحتی و بیماری میشه.
حدود 2 هفته پیش هم بارش اولین باران پاییزی در خوزستان حدود 6000 تن از شهروندان این استان را روانه بیمارستان کرد. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پس از اولین بارش گفت بحث احتمال بروز پدیده باران اسیدی مطرح شده اما هنوز این موضوع قطعی نیست. اسماعیل کهرم احتمال بروز پدیده باران اسیدی را پایین می‌داند.
ببینید باران اسیدی علائم خودش رو داره. اگر باران اسیدی در قبل اتفاق افتاده بود ما در ساختمان‌های که از سنگ مرمر و آهک در احواز ساخته شدن می‌توانستیم رگه‌های نفوذ اسید رو ببینیم و یا اینکه گیاهان رو می‌دیدیم که پوسیده شده. ما در استان خوزستان تا به حال آثاری از وجود باران اسیدی رو نداشتیم. خانم ابتکار هم گفتن احتمال بروزش هست شاید به خاطر باز آمونیاک و یا اسید نیتریک که در فضا ساخته میشه. به هر حال آنچه که اتفاق افتاده بایستی با دقت مورد آزمایش قرار بگیره تا ببینیم واقعا منشأش کجا بوده.
احمد رضا لاهیجانزاده مدیر کل محیط زیست خوزستان به خبرگزاری ایسنا گفته گرچه این باران تاکنون اثری روی پوشش گیاهی و کشاورزی منطقه نداشته اما بارانهایی با میزان نیترات و سولفات بالا به مرور پوشش گیاهی و حیات وحش منطقه را از بین خواهد برد. اسماعیل کهرم:
اگر باران اسیدی باشه اول به گیاهان، اول به برگ‌ها و تنه درخت، بعدن مسئله‌ای که ایجاد میشه این باران نفوذ میکنه به سفره‌های آب زیرزمینی و این سفره‌ها رو اگر خدای نکرده اسیدی بکنه یعنی کشاورزی ما به در اون مناطق و فاجعه ای مانند فاجعه زمان جنگ اتفاق میفته.
داوود پرهیزگار رئیس سازمان هواشناسی روز سه‌شنبه از راه اندازی شبکه بارانسنجی اسیدی و سنجش آلودگی هوا در شهرستان‌ها خبر داد. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران هم چند روز پیش از اعزام گروهی به اهواز خبر داد تا علت بروز این پدیده و احتمال بارش‌های اسیدی را در این استان بررسی کنند. سازمان بهداشت جهانی مهرماه امسال اعلام کرد که شهر اهواز آلوده ترین شهر جهان از نظر ذرات معلق در هواست. در این گزارش صنایع سنگین و کیفیت پایین سوخت خودروها عوامل اصلی آلودگی در این شهر عنوان شده است.
دوستان از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
24 دقیقه از نیمه شب گذشته به وقت خوب شما در ایران و همچنان همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. می‌پردازیم به گزارش دیگری که همکارانم برای شما برای این ساعت آماده کردند، توافقنامه امنیتی بین آمریکا و افغانستان که درباره جزئیات ادامه حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان هست و این توافقنامه حالا با مخالفت‌های در دو کشور روبرو شده. به همین خاطر متن کامل این توافقنامه برای نظرخواهی به لویی جرگه محول شده که شامل نمایندگان محلی و ریش سفیدان قبیله‌ای در افغانستان است. حسین قویمی در گفتگو با مصطفی سرور، خبرنگار رادیو آزادی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد در پراگ، ابتدا و پیش از هر چیز درباره جزئیات و متن این توافقنامه پرسیده. بشنویم.
این قرارداد امنیتی دو جانبه به این معناست که حضور شمار از نیروهای آمریکایی را فراتر از سال 2014 در افغانستان مشخص می‌سازد. حالا گفته میشه که احتمالاً بعد از سال 2014 بین 10,000 تا 15,000 سرباز آمریکایی قرار است در افغانستان باقی بمانند و ایالات متحده آمریکا اعلان کرده که در پایان سال 2014 شمار زیادی از نیروهایش را از افغانستان بیرون خواهد کرد. در مورد این قرارداد باید بگویم که در ماه گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا در کابل بود و با رئیس جمهور در این مورد صحبت کرد. رئیس جمهور افغانستان آمد و گفت در یک کنفرانس خبری که به یک سلسله توافقات دست یافتند، از جمله این که آمریکا دیگر از خودسری‌های نظامی منع شده، ضمانت کتبی داده شده برای حفظ جان و مال و خانه‌های مردم افغانستان و حاکمیت ملی افغانستان تصریح شد. به گفته رئیس جمهور کرزی، آمریکا گفت که احترامش میکنه و این عزت میشه و به هیچ عنوان تخلف از او صورت نمیگیره. رئیس جمهور کرزی گفت تنها موردی که رویش به توافق نرسیدن همان مسئولیت نیروهای خارجی است که به گفته رئیس جمهور از سطح حکومت افغانستان بالاست و باید لوی جرگه در موردش تصمیم بگیره.
آقای سرور، یکی از مواردی که مورد اختلاف هست همونطور که اشاره کردین اینه که به گفته حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در صورت ادامه حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 آنها اجازه نخواهند داشت در بازرسی‌ها به خانه‌های افغان‌ها وارد شوند. چه موارد دیگه‌ای وجود داره در این توافقنامه امنیتی که مورد اختلاف هست؟
در پهلوی این مسئله بازرسی خانه های افغان های عادی در صورت که لازم بیفته، مسئله که رئیس جمهور گفت موضوع مسئولیت سربازان آمریکایی در افغانستان است که بعداً وزیر خارجه آمریکا گفت که در این قرارداد امنیتی مسئله مسئولیت مطرح نیست، در کار نیست، بلکه آنچه مطرح است جورسدیکشن یا امو صلاحیت قضایی است که آمریکا میخواهد سربازانش را در خاک ایالات متحده آمریکا محاکمه بکنه بر اساس قوانین نافذه این کشور.
قوانین افغانستان در اولسی جرگه یا مجلس نمایندگان و مشران و جرگه یا مجلس عالی به تصویب میرسه. چرا حالا این توافقنامه امنیتی با آمریکا به لوی جرگه محول شده و اصولا جایگاه قانونی لوی جرگه در قانون اساسی افغانستان چی هست؟
ماده 110 قانون اساسی افغانستان میگوید که لوی جرگه یا مجلس بزرگ عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان است که در او اعضای پارلمان و همچنان رؤسای شوراهای ولایتی و شمار دیگر از مقامهای ارشد قضایی میتونن اشتراک بکنن. در ماده 111 قانون اساسی افغانستان آمده که لوی جرگه در این حالات برگزار میشه: تصمیم گیری در مورد مسائل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و مسائل اولیای کشوری، تعدیل احکام قانون اساسی و همچنین محاکمه رئیس جمهور، این از جایگاه قانونی لوی جرگه.
گفتگوی همکارم حسین قویمی بود با مصطفی سرور، خبرنگار افغان رادیو اروپای آزاد. یادآوری میکنم که شما برای دریافت آخرین خبرها از ایران و جهان 24 ساعت شبانه روز هم فیسبوک رادیو فردا رو دارید و هم میتونید به radiofarda.com وبسایت ما سر بزنید.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of
Iran. Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 12:29 دقیقه شب هست. 29 دقیقه از بامداد گذشته. همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
در این پاسی از نیمه شب گذشته همراه هستید با ما. 30 دقیقه از بامداد گذشته و وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. سپاسگزارم از همراهیتون. اگر همین الان به رادیو فردا پیوستید، سلام، نیمه شب بر شما خوش. هنوز بخشی از این برنامه باقی مونده و میتونید شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همکارم مینا بهارمست به استودیوی خبر آمده. با هم مرور میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام دوباره. آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه انفجارهای روز سه‌شنبه در مقابل سفارت ایران در بیروت را تروریستی خواندند و آن را محکوم کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت این حملات بی‌معنا، نفرت انگیز و غیر قابل توجیه است و دیپلمات‌های آمریکایی نیز در نقاط مختلف جهان هدف این گونه حملات تروریستی بودند و آمریکا با مردم ایران همدردی می‌کند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بریتانیا و روسیه نیز حملات تروریستی در مقابل سفارت ایران در بیروت را انزجار آور خواندند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره مذاکرات هسته‌ای گفتگو کرد. دفتر نخست وزیر بریتانیا به خبرگزاری ها گفته است که دو طرف در این تماس تلفنی با یکدیگر موافق بودند که پیشرفت چشمگیری در مذاکرات هسته‌ای در ژنو به دست آمده و مهم است که این فرصت در دور جدید مذاکرات از دست نرود. دیوید کامرون همچنین بر لزوم رفع همه جانبه نگرانی های بین المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد. دفتر نخست وزیر بریتانیا همچنین گفته است که این برای اولین بار در بیش از یک دهه گذشته است که نخست وزیر بریتانیا به یک رئیس جمهوری ایران تلفن زده و مستقیما گفتگو کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با رهبران مجلس سنای این کشور درباره ایران دیدار کرد. سناتور باب کروکر که همراه رهبران سنا با اوباما در کاخ سفید گفتگو کرد، به اسوسییتد پرس گفته است که آقای اوباما از سناتورها خواست تا برای مدتی از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران خودداری کنند. سناتور کروکر به مدت مورد نظر رئیس جمهوری آمریکا اشاره نکرده، اما گفته است که برخی از سناتورها خواهان دست کم ارائه طرح تشدید تحریم‌ها به نمایندگان در چند روز آینده هستند. او افزوده که در هر حال در لایحه بودجه دفاعی سالانه تا پیش از 28 نوامبر 8 آذر ماه اصلاحی انجام نخواهد شد که به معنای عدم تغییر در تحریم‌های ایران نیز است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب در آستانه مذاکرات هسته‌ای در ژنو با رئیس جمهوری چین تلفنی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی به رئیس جمهوری چین گفت که ایران کاملاً مصمم است مسائل را در چارچوب مقررات بین‌المللی حل کند و مذاکرات اخیر پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و اگر مشکلاتی ایجاد شده نبود، دو طرف می‌توانستند به یک توافق برد برد دست پیدا کنند. حسن روحانی افزوده که ایران خواهان توافقی است که ضمن دفاع از حقوق مسلم قانونی خود نشان دهد برنامه هسته‌ای‌اش کاملاً صلح‌آمیز است. حسن روحانی همچنین گفته است که چین انتظار دارند به عنوان یک کشور بزرگ و مسئول در عرصه روابط بین‌الملل به وظیفه خود در برابر زیاده‌خواهی برخی از کشورها عمل کند.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با مروری بر تازه ترین خبرها از ایران و جهان که در دو بخش خبری در این مجله نیمه شب با ما همراهی کرد. اما ما در مجله‌های گذشته شامگاهی و شبانگاهی رادیو فردا روز سه‌شنبه نتونستیم که براتون برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا کار همکارم جان خاکساد رو پخش کنیم به دلیل تعدد برنامه‌های خبری. حالا 33 دقیقه گذشته از بامداد در ایران، فرصتی است تا بشنید و گوش بدید به جان خاکساد با صدای شما صدای فردا. من فهیمه خضری هستم. در پایان مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم. نیمه شب بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز من جان خاکزاد کنار شما خواهم بود. البته میهمانی هم خواهیم داشت، فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا در استودیو حاضر خواهد شد تا درباره حمله اینترنتی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با آن روبرو شده توضیحاتی رو در اختیارمون قرار بده. تا جایی که زمان برنامه اجازه بده به سوالها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما نیز پاسخ خواهیم داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
میهمان این هفته برنامه صدای شما صدای فردا همکارم فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فرداست. فرد سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. فرد گویا چند روزیه که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی دچار حمله اینترنتی شده، درسته؟
با سلام بر شنوندگان رادیو فردا و با تشکر از شما جان عزیز، بله از روز پنجشنبه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی سایتاش مورد حمله اینترنتی قرار گرفتن و همینطور که میدونید رادیو فردا بخشی از رادیو اروپا رادیو آزادیه که برای 21 کشور برنامه پخش میکنه و به 28 زبان، و رادیو فردا هم در امان این حمله نبوده و بعضی موقع سایتش متاسفانه دچار مشکل شده و از دسترس خارج شده.
البته فرد، تا اونجایی که همکاران ما در بخش فنی تا کنون توانستند تلاش کردند که این حمله اینترنتی لطمه ای به کار ما در وبسایت رادیو فردا وارد نکنه و همینطور در پخش صدای ما، ولی گویا باز هم اختلال های کوچک و بزرگی بوده.
بله اختلال ها به مدت حتی چند ساعت هم بوده، ولی باید اول توضیح داد که این حمله که صورت گرفته حمله دیداسه که به زبان ساده اگه بخوایم توضیح بدیم یعنی سرازیر کردن تقاضاهای زیاد به یک سرور، به یک سروری که مورد هدف قرار گرفته، و این امر موجب میشه که سرویس دادن این سرور به کاربراش دچار اختلال بشه و یا از دسترس خارج بشه. یعنی در واقع ده ها هزار یا صد ها هزار کامپیوتر که حتی صاحباش هم نمیدونن با ویروس و بدافزار آلوده شدند و این درخواستا رو به این سرور میفرستند.
پس به زبان ساده مثل این که همینطور که تو گفتی فرد، ده ها هزار یا حتی میتونیم بگیم ارقام بالاتری کامپیوتر به سایت های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی مراجعه میکنن که طبیعتاً حجم تقاضا انقدر بالاست که این سایت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو از کار میاندازه، درسته؟
بله، یعنی حمله دیداس یعنی حمله ای که از درخواست سرور شما رو اشباع میکنه که مانع سرویس دادن سرورتون به کاربرا میشه. یکی از متخصصان آمریکایی که در این زمینه کار کرده مثال خوبی میزنه، میگه اگر یک دفعه 15 نفر آدمی که درشت هیکل هستن بخوان از یک در برن تو، این باعث میشه که این دره بلوک بشه و کسایی هم که به طور عادی در اونجا دارن رفت و آمد میکنن نمیتونن این رفت و آمد رو انجام بدن، و همین امر برای ما هم در این حمله اتفاق افتاد.
سپاسگزارم فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا که در این برنامه شرکت کردی، ولی میتونیم این اطمینان رو بدیم فرد اگر موافق هستی، بخش فنی ما همچنان در تلاشه تا هرچه سریعتر این اشکال ها رو که از طریق این حمله اینترنتی به وجود اومده از میان برداره.
بخش فنی به خوبی کار کرده و با یک مرکز بین المللی که از داوطلبانی تشکیل شده که دائم این حملات رو مورد بررسی قرار میدن و در تلاش میکنن تا منبع و منشأ این حمله رو پیدا کنند و بلوک کنند، داره همکاری میکنه.
صدای شما صدای فرداست.
گفتگو با همکارم فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا رو شنیدید. در اینجا یادآوری می‌کنم کیوین کلوز مدیر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در رابطه با حمله اینترنتی که این رادیو با آن روبرو شده گفته است که این رویداد گویای چالشی است که انتشار آزادانه اخبار و اطلاعات در دنیای کنونی با آن روبروست. در اینجا به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که از شنیدن صدای ما از طریق اینترنت گله و شکایت دارند. البته برخی از اشکالهایی که در پخش صدای ما از طریق اینترنت به وجود آمده بود در رابطه با حمله اینترنتی بوده که از روز پنجشنبه با اون روبرو بودیم، ولی برخی از انتقادهایی که دوستان مطرح کردن برمیگرده به مشکلات فنی که حدود دو هفته پیش آمد و ارتباطی به حمله اینترنتی اخیر نداشته. اجازه بدید که به صدای این شنوندگان گوش کنیم.
دوستان با عرض ادب میخواستم بگم که امشب صدای شما روی اینترنت خیلی خیلی بد پخش میشه. شما میتونید خودتون نگاه بکنید. به همین خاطر زنگ زدم که بهتون اطلاع بدم که شاید بتونید این موضوع رو حلش بکنید. سپاسگزارم و شب خوبی براتون آرزو میکنم.
سلام، روزتون بخیر آقا عزیز. شب تلا رادیو خوب نمیگیره، قطع و وصل میشه و حرف رو دو سه بار تکرار میکنه. تو رو خدای همدم تنهایی ماست، اینو درستش کنین. با کامپیوتر اینو میگیرم. قربونتون برن، روز خوبی داشته باشید.
من از لندن دارم زنگ میزنم. بعد حدودا عرض میکنن یک هفته است شما صدای رادیو فردا در لندن قطع. من چه از طریق موبایل اقدام کردم، سعی کردم چندین بار هم از طریق اینترنت لپتاپ. صفحه رادیو فردا باز میشه، پخش شما زنده که نوشته منیو صدا که من روی منیو میزنم، صفحه باز میشه مثل همیشه، متوجه صدایی پخش نمیشه. اینو لطف فرمایید این اشکالشو برطرف کنید، واقعا ما دلمون تنگه برای شما.
در اینجا به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که در دریافت صدای ما از طریق امواج رادیویی مشکل دارند. گوش کنید.
با شروع ماه محرم این رادیو فردا هم پارازیت داره هم موج نوزمتش قطع و وصل میشه. میخواستم به مسئولین بگیر رسیدگی کنم. خیلی ممنون.
دوست عزیز اشاره کردید که در ماه محرم پارازیت روی موج 19 متر، موج کوتاه 19 متر زیاده و این موج قطع و وصل میشه. البته نگفتید در چه ساعتی از شبانه روز و نگفتید آیا به طول موجهای کوتاه دیگر ما در همان ساعت که برنامه رادیو فردا رو پخش میکنن مراجعه کرده اید یا نه، تا ببینید که صدای ما روی اون طول موجها بهتره. و ما به صدای شنونده گوش میکنیم که از اصفهان با ما تماس گرفته.
خدا دادی هم از اصفهان. صحبت من از صدای فردا که مسئولش آقای جیان خاکساره پخش کنید. ما از ساعت 6 بعد از ظهر تا 8 نیم شب صدای شما را اصلا نداریم و از ساعت 2 نیم شب تا 7 صبح صدای شما رو باز هم نداره. من یه فردی هستم روشندل، 24 ساعت برنامه شما رو گوش میدم.
این دوست عزیز هم یادآوری کرده صدای ما در اصفهان خوب شنیده نمیشه. ما در برنامه صدای شما صدای فردا بارها اعلام کردیم که برای اینکه دوستان به ما یاری برسونید تا ما بتونیم با بخش فنی مشکلات رو حل بکنیم، فراموش نکنید وقتی که از موج کوتاه به برنامه رادیو فردا گوش میکنید، ساعت شنیدن برنامه، محلی که در ایران به برنامه رادیو فردا گوش میکنید و همینطور فرکانسی که از طریق اون به صدای رادیو فردا گوش میکنید رو یادآوری کنید تا ما بتونیم که مشکل رو حل بکنیم. البته این دوستی که از اصفهان تماس گرفتن، دوست دیگری باز از همین شهر تماس گرفتن و نظر دیگه ای رو گفتن. گوش کنید.
با تشکر از شما، یکی دو هفته است که صدا شما خیلی واضح و خوب به ما میرسه.
سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان گرامی که با ما تماس میگیرید و مشکلاتتون رو با ما در میان میگذارید. به پایان برنامه امروز میرسید. به اتفاق همه همکارانم تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com